حالا چه کار کنیم مسئلمونو؟ هر دو مسئله رو حل میکنیم. این خیلی خوبه در جامعه، جامعه بتونه بگه آقا من مشکلاتی دارم، وجود داره، هممونم با همدیگه حل میکنم. مثلا اقتصادمون وضعش مثلا خوب نیست، کی مقصره؟ اگه پی مقصر بگردیم جامعه چلچلاق نیست.
بله.
ولی اگه برسیم به این که مسئله هممونه،
هر کسی سهم خودش رو عملا چیز کنه. دکتر داوودی، من در خصوص بحث فرهنگ که میتواند شناخت در جامعه ایجاد کنه، من میخوام در حد سال رو با حضرت‌عالی در حد ادامه بدم. اونم این که خب دو تا سال خیلی مشخص، که یکی این که آیا فرهنگ شناخت ایجاد میکنه یا نمیکنه، دو اگر ایجاد میکنه چگونه اون شناخت رو در جامعه ایجاد میکنه.
ببینید اساسا ما زمانی که صحبت از شناخت و فرهنگ میکنیم، قبل از اینکه بیایم روی این مفهوم کلی بخوایم صحبت کنیم، چون مفهوم شناخت یک سری اجزا داره، فرهنگ یک سری اجزای دیگه ای داره، درسته با هم دیگه یکم پوشانی هایی دارن، اما قاعدتا هر کدوم در دو محیط متفاوت دارن رشد در واقع منطقی میکنن. پس ما قبلش باید بریم سراغ سلول هایی که بین اینها میتونه در واقع مرتب در حال حرکت باشه صحبت کنیم. ما چیزی تحت عنوان شناخت فرهنگی نداریم، اما مفهومی تحت عنوان فرهنگ شناختی داریم. شناخت فرهنگی یعنی که شما مثلا میخوای چی کار کنید، شما میخوای فرهنگو بشناسی، خب این چه تأثیری بر مثلا عملکرد داره، شما رو به عنوان یک در واقع پذیرشگر از نقطه بالا به فرهنگ حرکت میده. اما وقتی میریم سراغ حوزه شناخت فرهنگی، تو حوزه شناخت فرهنگی یعنی شما دارید میرید سراغ اجزایی که در نهایت رفتار یک آدم رو در واقع مورد تایید قرار میده یا مورد شناسایی قرار میده، که حالا بهش میگه این طرف با فرهنگه، یا به تعبیر عمومیش میگن طرف بی فرهنگه. بی فرهنگ به این معنی نیست که فرهنگ ندارد، به این معنی نیست که اصلا فرهنگش در واقع مقابل فرهنگ ما قرار داره یا فرهنگش با فرهنگ ما همخوانی نداره.
شناختی از فرهنگ نداره عملا؟
نه، شناختی از فرهنگ ندارد منظور شناختی از فرهنگ ما ندارد.
بله.
یا شناختی از آنچه که ما بهش میگوییم فرهنگ خوب ندارد، ولی او هم برای خودش فرهنگ دارد.
فهم مشترکه در فرهنگ ایجاد نشده.
دقیقاً، ولی او هم برای خودش فرهنگی دارد. او هم مثل اینکه ما بگیم در دنیا مثلا ما انسان بیدین داریم، در صورتی که هیچ انسانی در دنیا بیدین نیست. حالا امکان داره دینش الهی یا دینش اسمی باشه، فرقی نمی‌کنه، ولی بالاخره او اسمش رو گذاشته دین. حالا به تعبیر خودش، حالا باید بشینیم اینجا اثبات کنیم چیزی که تو بهش میگی دین الهی نیست، اسمیه، دستساز، اینجا قابل در واقع نقد، پس چیزی که قابل نقده و پس چیزی که قابل اختلال ایجاد کردنه دیگه تحت عنوان دین کلی و الهی محسوب نمیشه. پس ما وقتی داریم صحبت از فرهنگ و شناخت میکنیم، داریم صحبت از اجزاء ادراکی میکنیم که نسبت به بایسته ها و نباید های یک مردم، یک ملت، یک محیط جغرافیایی به ما تأثیر فرهنگ و شناخت رو ایفا میکنه. این به چه معناست؟ بخوام این مقدار ساده ترش کنیم. به این معنی است که ما معمولا خام به دنیا میاییم به لحاظ ذهنیت از فرهنگ، آرام آرام بر اساس ادراکی که محیط، نفر، آموزش، سیستم، مکانیزم، هر همه ی عوامل به ما میده، ما به سه نوع شناخت میرسیم. شناخت اول شناخت روایی است، آنچه که روایت شده و ما شنیدیم. شناخت دوم شناخت قرائی است، آنچه که حالا من بعد از شنیدن شروع می کنم به بیان کردنش، فارغ از این که بهش اعتقاد داشته باشم یا اعتقاد نداشته باشم. و نهایتا مدل سوم شناخت حکمتی است، اونجایی که دیگه شروع کردم به سلکت کردن، شروع می کنم به انتخاب کردن، این بخش از آنچه که برام روایت شده را قرائت می کنم، آن بخشش رو قرائت نمی کنم، این بخشش رو میپذیرم، آن بخشش رو در واقع نمیپذیرم. پس در این سگام شناختی که ما داریم، حالا ما به 6 نوع رفتار در واقع در حوزه شناخت و فرهنگ میرسیم. نوع اول برای ما میشود شناخت تفریحی از فرهنگ. شناخت تفریحی از فرهنگ اساسا هیچ قاعده‌ای جز قرار گرفتن در آن و حال نداره. من اینو برای شما مثال بزنم، شما از دور که نگاه میکنید یه آب میوه خیلی شیرینه، یه لیموناد خیلی شیرینه خوشمزه، میرید خب تو اون لحظه که داری به این لیموناده نزدیک میشید، بالاخره بزاق ترشو اون شو خیلی خوشمزه، آقا میرید شروع میکنی اولین قلوبو که میخوری زهر ماره، کمتر از یک قلب شما حست عوض میشه. این شناخت در حوزه فرهنگ شناخت فرهنگی تفریحی است. یعنی تو الان تو این آن تو این لحظه با این یه حرکت رو در واقع انجام دادی. شناخت دوم شناخت ترکیبی است.
یعنی عملا تو شناخت تفریحی از فرهنگ ما عملا یک شناخت سطحی داریم.
ناپایدارترین نوع شناخت رو
داریم.
برای همینه که ما میگیم مثلا اگر در جامعه دیدید یک رفتاری داره در جامعه به سرعت تغییر میکنه، این وارد یه فضای تفریحی شده ها. یعنی مردم این رو دیگه به عنوان اصل و اصول تلقی نمیکنن، دارن فرعش میکنن. یه چیز فرعی هم اساسا دچار ایراد میشه. شناخت دوم شناخت فرهنگی ترکیبی است. این به این معناست در حوزه ترکیبی ما میگیم سه نوع اتفاق میفته: اتفاق در گذشته، مفهومسازی در حال، مدلگیری برای آینده. من خیلی از برخی دانشجوام که باهاشون صحبت میکنم در خصوص آزادی و حقوق بشر که میرسیم، اولین جمله که میگن آقا منشور کوروش کبیر. من همیشه اولین سوالی که میکنم به تعبیر خودمون مچ میگیریم اینجاست: این منشور کوروش شما خوندی؟ 50 تا جمله نه، 5 تا جمله شو برا من بگو. طرف میمونه. ببین گذشته رو، منشور و کوروش مال گذشته است، اما استنتاج مال حاله. میخواد از یه مدل بگیره برای آینده. خب این باید بر اساس یه دانشی باشه دیگه. وقتی بر اساس شنیده هاست بدون تأمل، همه چیز نابود میره جلو.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
اما شما یک فرهنگی رو دارید به اسم فرهنگ ایثار، فرهنگ شهادت، مال گذشته سا، اما 8 سال دوران دفاع مقدس ما رو مدیریت میکنه، واسه تثبیت انقلاب در آینده میشه، پس حال و آینده رو به گذشته میاد ترکیب بندی میکنه. مفهوم داریم به اسم عاشورا، مفهوم داریم به اسم ماه محرم. ببین مال گذشته است، مال الان که نیست، ولی الان استنتاج میشه، مدل گیری میشه برای آینده و اتفاقاتی که میفته. اسمشو میذاریم فرهنگ عاشورایی، اسمشو میذاریم فرهنگ امام حسینی، اسمشو میذاریم فرهنگ مقاومتی. همین رفت در اومده برای آینده هم داره مدل سازی میشه دیگه. حالا آینده ای که ما داریم صحبت میکنیم همین الانی است که 10 سال پیش راجع بهش صحبت می‌شده، 30 سال پیش، 40 سال پیش. همون آینده ای که عاشورای 42 حضرت امام روی منبر ازش صحبت کرد، الان ما توی تیر ماه مثلا 1402 داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم. پس این اون فرهنگ، اون شناخت ترکیبیه. اینجا هر چه قدرت انتقال مفاهیم شما به معنی سیستم بیشتر، این فرهنگ قوام یافته تر، مستحکم تر و کاربردی تر. مرحله سوم که ما وارد میشیم، وارد حوزه شناخت از نوع تخریبیش میشیم، یعنی شناخت فرهنگی تخریبی است. اینجا معمولا حوزه شناخت معکوس عمل میکنه، به شما ادراکی رو میده که شما به واسطه اون ادراک به جای تقویت خودت رو تخریب میکنی. مثلا فرهنگ خودباختگی، فرهنگ خود ضعیف پنداری، فرهنگ در واقع سیاه نمایی، همه اون خود تحقیری هایی که صورت میگیره اینجا در حوزه شناخت نسبت به فرهنگ میاد خودش رو در واقع. قبل از انقلاب الا ماشاءالله، همین الانش کل جهان غرب یه تک وایساده که این شناخت تحقیری رو به ما بیاره. و در واقع هنوز که هنوزه استاد تمام دانشگاه ما معتقد است که رضا خان یه کاری کرده که کلن در تاریخ نبوده نخواهد بود. بابا رضا خان اگر اون کارو خودش کرده بود که وضعش این نبود. و همچنان شما 4000 تا پل دیگه هم که بسازید باید برید خلاصه استاد رو، استاد هم میگه نمیشه بهش گفت، آقا رو مثلا توجیش کنیش که بزرگوار مثلا ببین رضا خان اگه یه دونه ساخت ما 400 تا ساختیم. خود تحقیری است دیگه، همه چیز رو ما منفی میبینیم. 10 دقیقه بعد قطع بشه چه وضعیتیه؟ شما یادتون نمیاد اعلی حضرت قبل از انقلاب خودشون پای موتور برق بودن، 1 دقیقه برق شما قطعی تو مملکت نداشتی. بابا اعلی حضرت اینقدر قدر، اینقدر توان داشت، بعض ما در واقع این نبود که. یا تو کل اروپا وقتی ساعتها برق میره شما وضعیت، حالا 1 ساعت برق رفته، 2 ساعت برق رفته و قصه اعلی حضرت. این یک در واقع فراینده. نهایتا ما میرسیم به در واقع بحث مدل شناخت از نوع در واقع نامتعارف، یعنی شناخت فرهنگی نامتعارف. ببینید من مثال بزنم، الان فرهنگ کره‌ای که به واسطه برخی از فیلم‌هایی که خطای محاسباتی رسانه‌هامون تو داخل بود به انضمام یه سری از شتاب دهنده ها از جومونگ قهرمان تا بی تی اسی که الان مردم دنبالشن، خب این چه شناختی میده؟ آموزش زبان کره‌ای، سبک زندگی کره‌ای و و و و اونم چه کره‌ای؟ کره‌ای که تمام قد رفته خودش رو دیگه عرضه کرده، دیگه چیزی برای خودش باقی نداشته، برای روز مبادا هم نگه نداشته، دیگه همه چی رو داده رفته. خب این فرهنگی که داره میاد داره چیکار میکنه؟ داره اون نامتعارف، مدل فرهنگ کره‌ای با فرهنگ ایرانی اسلامی ما هیچ سنخیتی نداره. شاید یه سری مفاهیم بیاریم به هم بچسبونیم، اشتراک، مخرج مشترک بگیریم، اما اون فرهنگ با این فرهنگ خیلی متفاوته، خیلی در واقع هم دیگه فرق داره. پس این فرهنگ نامتعارف شناخته میاد شناخت فرهنگ نامتعارفی رو در واقع ایجاد میکنه. یه مدل هم بحث شناخت از نوع فرهنگی اپوزیسیونه. میدونید تنها کشوری که تو دنیا بزرگترین اپوزیسیون رو تو خودش داره خودمونیم، یعنی ما هم بزرگترین اپوزیسیونیم هم بزرگترین اپوزیسیونیم. یکی دلایلی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نمیتونن ما رو دست آخر تجزیه تحلیل کنن اینه که میگه آقا جاسوس، میگن ایران بهشت جاسوسای دنیاست، چون یه جاسوس میاد تو ایران صبح که سوار مترو و اتوبوس بشه، شب که بره محل استقرارش مطمئن فردا صبح حکومت نیست، دوباره فردا صبح که میبینه همچنان هست مردم دوباره همین حرفا رو دارن میزنن. خب برای همین هم پوزیسیونه هم اپوزیسیونه. جنس شناخت اپوزیسیونی آرام آرام باعث میشه که مردم از سپر دفاعی خودشون عقب بشینن. ما سپر دفاعی دانشگاه هنر اونای دکتر کجاست؟ تهران نیست، تو فرانسه است. چرا؟ چون اگر شما رو بخوان بزنن از فرانسه شروع میکنن، یکی یکی میزنن میان جلو. اگر ما تو فرانسه بتونیم جلوشو بگیریم، تو تهران هزینه کمتری میدیم، تو تهران راحت‌تر میتونیم با مسئله برخورد کنیم. اما اگر ول کردیم اومد تهران بیخ گوشمون، حالا دیگه باید خونریزی بشه، باید دیگه اینجا میشه. و نهایتاً حالا جمعی اینهایی که در واقع ما راجع به صحبت میکنیم به ما یک مسئله رو در واقع نشون میده و اون هم اینه: رابطه فرهنگ و رابطه شناخت نشأت گرفته از سلسله مراتب تکامل ادراکه. هرچه ما درکمون نسبت به فرهنگ عمیق‌تر، شناخت‌های منفی‌تر یعنی نامتعارف، سیاه، اپوزیسیون، اینها کمتر و همینطور برعکسش. و اینجا یک اثر خودش رو نشون میده. شما نگاه کنید فیلم‌هایی که ساخته میشه، حوزه هنر یه بخشش سینما، مریم مقدس ساخته میشه، مردان آنجلوس ساخته میشه، مختار ساخته میشه، یه اقتداری به مثلا همه رو ول کن گاندو ساخته، حالا دیگه معاصرش که میاد گاندو ساخته میشه، یا حس حالا هر چند مثلا یه خورده هنری تر هم به مثل امنیت، ولی خب بالاخره یه حس خوبی در واقع میاد در واقع دست میاد. اما از اون طرف میاد گربه سیاه، عنکبوت نمیدونم مقدس، گربه روی شیروانی، نمیدونم چنگیز، نمیدونم زیر ماشین، نمیدونم سیاه 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 شروع کنه به ساخته شدن. بعد طرف این اومد درباره نمیدونم جدایی نمیدونم نادر از نمیدونم شیرین، شیرین از فرهاد، فرهاد از خسرو، هر چی جدایی دیگه میاد ساخته میشه. الحمدلله این اتصال این وسط وجود نداره. بعد اونم میره جایزه میگیره. خب ببینید میاد اون شناخته، اون درکه رو میاد شروع میکنه به هم زدن. شما وقتی که این درک رو به سمت نقص مهندسی شده پیش بردید، شناخت از مرحله ایجاد ارتقاء خودباوری میرسه به مرحله تزلزل در نوع باور. حالا شما دیگه از اینجا به بعد وارد حوزه فرهنگ دارای اختلال شدید. اونجا که حضرت آقا میفرمایند که یکی از شاخصه های نفوذ ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتیه، و اگر ما دستگاه محاسباتمون در حوزه فرهنگی منبعث از هنر متعالی برای ایجاد یک شناخت دقیق از توانمندی‌ها و استعداد و بزرگی خودمون باشه، ایجاد اختلال یعنی مرتبا خودمون رو تحقیر کنیم. اون وقت مادر کیان پیرفلک میشه تهدید علیه امنیت ملی، در حالی که ما تهدید امنیت ملیمون یه زمانی موشک‌های دوربرد امریکایی بود که الان دیگه اصلا محاسبش نمی‌کنیم، اصلا برامون تهدید دیگه تلقی. یه زمانی عین الاسد و بگرام و عطاجی بود که اصلا امروز دیگه اینا رو تهدید حساب نمی‌کنیم. یه زمانی آرزومون رفتن به قدس از کربلا بود، امروز تو کربلا شما فارسی بگی سلام 500 تا آدم برمیگردن. پس وقتی ما این حد رو داریم و به این حد میرسیم، عرضم رو جمع‌بندی کنم، در حوزه ایجاد اختلال مردم فرهنگ و هنر آرمانگرا رو به شدت میارن روی زمین و دم دستش میکنن. از روی بعد دیگه شما هیچ قله‌ای برای امید داشتن، برای فتح کردن رو دیگه ندارید. تکرار 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 و بعد نهایتاً توقف و سقوط. این میشه اون کاری که دشمن میخواد انجام بده. ولی اینکه ما 43-44 سال وایسادیم، من فکر میکنم که اینا نتونستن قله ها رو شناسایی کنن و الا و این هم خب بالاخره تو هنر شناختیه که ما به لحاظ فرهنگی تو ایران الحمدلله
بسیار خوب.
اینی که حالا یه جایی ما گفتیم نشد، در یه جایی فلان مقصود داشتیم تحقق پیدا نکرد، مطلقاً بایستی اجازه ندید که یأس و ناامیدی بر شما غالب بشه. در جنگ بارها ما اون چیزی که تصور میکردیم و پیشبینی میکردیم تحقق پیدا نکرد. فرض کنید در عملیات رمضان، عملیات رمضان، خب تصور میکردیم که پیش خواهد رفت، تابستان هم بود، هوا هم گرم بود، ماه رمضان هم بود، عده زیادی از بچه های ما شهید شدن، عملیات هم شکست خورد، مایوس شدیم، مایوس شدن. اگر بنا باشه که انسان از شکست ها ضربه خوردن مایوس بشه، ما 100 بار باید در دوران مبارزه، 100 بار باید در جنگ 8 ساله تحمیلی مایوس میشدیم، عقب نشینی میکردیم. مایوس نشدن. اگه مایوس میشدن مبارزه به پیروزی نمیرسید. مطلقاً بایستی اجازه ندید که یأس و ناامیدی بر شما غالب بشه.
ساعت 24:01.
فکر میکنم که شناخت ناقص از هر چیزی، حتی اقل میشه گفتش که تبعات مثبت نخواهد داشت، شامل هنر هم میشه. شما شناخت ناقص از توانایی خودتون یک عنصری به وجود میاره به اسم عدم اعتماد به نفس، خوبه، هنری هم شاید نباشه. شناخت ناقص از توانایی بچهتون باعث میشه بچه با استعداد رو بین ببرید. شناخت ناقص از هنر، اگر نقصان باشد یا بدشناختی باشد، دو تا موضوع هستش. یکی این که هنر یا توانایی داریم من نمیشناسم، پس ازش استفاده نمی کنم. دو این که بعد میشناسم، خودش باعث انحلال خودش میشه. پس هر چیزی که موضوع هنرم میتونه وابسته به اون باشد، یعنی باشد شناخت ناقص از هر چیزی حتما ضد ارزش خواهد شد نسبت به اون چیز. در مورد هنرم اگه شناخت، من به بعضی دوستان یه مثال میزنم، شما حقیقت گویی به صورت ناقص عین دروغ است. اگر حقیقت را ناقص بگویید، مثلا من بگم که شما زدید شیشه ماشین من شکوندید، ولی این قسمت رو پنهون کنم که قبلش من زده بودم شیشه ماشین شکوندم، شیشه ماشین شما رو شکوندم، من دارم شما رو متهم میکنم. بیننده با قسمتی از حقیقت شما رو متهم میکنه، یا شنونده میگه خب شیشه اینو چی رو، هر چیزی ناقصش ضد ارزشه. اگر قصدی درش باشه بدتره. برای چی قسمتی از حقیقت رو میگید که بگید که من حقیقت گفتم؟ بله، حقیقت اگر قسمتش گفته بشه عین دروغ است، اگر انتخابی باشه. برای چی هی میگیم که ما بعضی از اخبارمون رو میبرن؟ میگن برای اینکه با برشی از واقعیت دروغ به وجود میاد.
میشه گفت دکتر باتش به اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ در سالهای اخیر در کشور ما افتاده رو با این نگاه ببینیم که عملا شناختمون نسبت به هنر ناقص بوده یا برداشت ناقص نسبت به هنر داشتیم که تبعاتش الان این هست که الان ما در جامعهمون داریم میبینیم.
بله، در دو قسمت، هم فرهنگ ناقص بوده، ما شناختمون از فرهنگ ناقص بوده، و هم در مورد هنر. اگر هنر رو جزی از فرهنگ بدونیم، خب اگر هنر رو شما بد بشناسید فرهنگ هم بد شناختید دیگه. اگر هنر ناقص بشناسید فرهنگ هم بد شناختید. اگر انسان رو بد بشناسید یا ناقص بشناسید جامعه رو هم بد شناختید دیگه. جامعه یعنی انسان، فرهنگ یه قسمتش یعنی هنر. پس شناخت ناقص اصلا بده، قسمتی از مشکل بزرگی که در جوامع، نه تنها ایران، چون واقعا این مشکل جهانی هستش که وجود اومده، این هستش که شناخت ناقص از هنر. اگر هنر دمیدن روح تعهد در کالبد انسان هاست، حتما این هنری که روح تعهد در کالبد انسان ها ندمیده است هنر نیست یا هنر ناقص است. حالا اگر ناقص بشناسیم حتما یه فرمول براش می‌نویسیم که هیتلر نوشت برای انسان های ناقص در دوره جنگ جهانی دوم، از بین ببرید نقصانو. یکی از اقداماتی که هیتلر کرد در جهت جامعه متعالی از نظر خودش، جامعه آریایی متعالی، از بین بردن نقص بود. حالا اونشون بیشتر به نقص جسمی نگاه میکرد، ولی خب جامعه میتونه ناقص باشه. حتما اگر به دیده نقصان به هنر نگاه کنید، یکی از روش های این که با یک هنر ناقص برخورد کنی روش سلبیه باش برخورد کنی. ولی اگر برعکس بتونیم کامل جنبه های هنر نگاه کنیم، باز میگم هنر وظیفه عمدهش و وظیفه مهمش تعالی بخشیه، حتما جامعه متعالی خواهد بود. اون موقع هنرمند قد بیند و بر صد نشینند. و تکرار میکنم با من آخرین جمله، هنر منظور بنده در این مکالمه که صورت گرفت حتما عنوان آرت نیست، و قسمتی از هنر میتواند آرت هم باشد.
خب تشکر میکنم از آقای دکتر محمد رضا اسنایی، رئیس محترم دانشگاه هنر، و همچنین آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد حوزه رسانه و علوم شناختی. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان فهیم این برنامه. بحث ما تمام، نگاه شنیداریتون رو از ما دریغ مفرمایید. لطفتان مستدام و خدا یار و نگهدارتون باد.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در این برنامه آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر محمد رضا حسنایی، رئیس دانشگاه هنر بودند. امید که در این مجال با قسمت دوم موضوع هنر شناختی و نقش فرهنگ و هنر در جامعه آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 23 مرداد. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
برنامه صفحه اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی هر شب از ساعت 19:30 دقیقه همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر پخش می‌گردد. شما مخاطبان عزیز میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه صفحه اول باشید.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th دو مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 لغایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد بزن کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست. به جهتی که قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت و هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن و گواهی‌های مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تدریج مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لغایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16th to 22nd مرداد ساعت 8 صبح تا 18 ستاد انتخابات کشور.
برنامه صفحه اول ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی هر شب از ساعت 19:30 دقیقه همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر پخش می‌گردد. شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود می‌توانید شنونده برنامه صفحه اول باشید. و اما شما عزیزان برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم بتونید استفاده کنید. خب با رسیدن به ساعت 17 تو این فرصت شما شنونده برنامه منازل العشاق هستید. سرگذشت کاروان اسیران کربلا رو در این برنامه شنونده هستید. امروز